أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که به مناسبت اخذ اجرت بر واجبات دیگه مقدار خارج شدیم از بحث اصول فقهی خودش، چون وجوهی ذکر شده بود برای اینکه اخذ اجرت با وجوب تنافی داره، و عرض کردیم این مسئله در معظم آثار اسلامی این وجود داره، یعنی اختصاص به شیعه نداره. مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده، اگه اجماع نباشه اما معظم این رو نوشتن لمنافات الوجوب لأخذ الاجره. لذا در این فقه متأخر ما خود این مسئله عنوان شده، اصلا منافات وجوب داره با اخذ اجرت یا نه. و عرض کردیم وجوهی ذکر شده که خوندیم، وجوه رو به تفصیل خوندیم، و بعدم انشاءالله عرض میکنیم که واقعا این رو قبول بکنیم. فعلا داریم طرح میکنیم مسئله رو. وعد شد برای ورود در بحث اصولا این مسئله رو اول روشن بکنیم قبل از اینکه ورود در بحث بشه، و اون بحث کیفیت ورود و خروج در مباحث و اصول اصلا. و قبل از اینکه در این چون در اینجا ما هم ببینیم که آیا این تنافی با وجوب با اخذ اجرت این از کجا، ریشه اصولیش کجاست. پس اول خود بحث اصول رو مطرح بکنیم، و به ذهن ما میاد بحث خوبیست، خیلی نافعه. همین امروز دیدیم دو سه تا مسئله از کتاب استاد در اصول خوندیم، ایشون از دیدگاه کلامی وارد بحث شدن، همین امروز خوندیم در اصول. و لذا عرض کردیم وقتی نگاه میکنیم، چون خب الان بین اصولین توی عده از مسائل اختلاف دیگه، به ذهن ما سر اختلاف مال اون فضا و دیدگاهی است که در اصوله. اون سر اختلاف اونه، یه دیدگاه واحد نیست، یک فضای واحد فرض نمی کنم. بعد از اینکه تأمل شده در کلمات اصحاب، اونی رو که به ذهن خود بنده رسیده که در این جهت میشه به عنوان فضای اصول مطرح کرد، و به ذهن من اگر این کار دقیقا انجام بشه و هر کدوم از فضاها مبانیش و ریزکاریهاش بیان بشه، حالا یک جل یا دو جل کتاب میشه که خیلی لطیفه. یعنی این حاکم بر کل ابحاث و اصوله که اصلا نحوه ورود و خروج ما در ابحاث و اصول چطور خواهد بود. اسم شما گوشیم فضای اصولی، اصلا فضای اصول چیه؟ عرض شد اونی که به ذهن این حقیر سبب تقسیم میرسه در مجموعه فضاهایی که در کلمات سنی شیعه حتی ممکنه غیر اینها مطرح بشه، هفت تا فضا رو ما تصویر کردیم. البته شرح این که حالا این فضا بر چه اساسه، اون یکی بر چه اساسه، اینا رو دیگه توضیح ندیم چون جاش اینجا نیست و خیلی هم طول می‌کشه که بعد مدتی از این بحث خارج بشه. فضای اول و این ترتیبی هم که گفتیم تقریبا اون ترتیب طبیعیش هم هست، و تا یک حدی هم ترتیب تاریخی مسئله هم هست. فضای اول فضای تبدیل اراده تشریعی به تکوین، فضای دوم فضای عرفی بودن، عرف عام، سوم تقریبا اینم عرف عامه اما یه مقدار از عرف عام بالاتر رابطه ای که بین عبد و مولا پیدا میشه، یعنی قانون رو بر این اساس نگاه بکنیم، و چهارم مسئله شواهد لفظی، اینم تا یه حدی متأثر به همون فضای عرفی هست، فضای دوم، اما خب چون نکات لفظی خاص خودش داره او رو جدا کردیم. و فضای پنجم مباحث که یعنی فضای کلامی است که از کم از قرن چهارم به بعد این در دنیای اسلام خیلی متعارف شد، و بعدن فضای فلسفی است که خب بعدها در اسنا هم بود اما بیشتر بعدها، مخصوصا در اصول ما، حالا اصول اهل سنت این حالت نداره، در اصول ما مخصوصا در این آونه اخیر امثال مرحوم محقق اصفهانی و دیگران این فضای فلسفی رو هم مطرح کردن. حالا خصوصیات این فضاها اونا احتیاج به شرح دیگه دارد. و آخرین فضا هم که عرض کردیم الان به عنوان بعضی ها به عنوان خطابات قانونی مطرح میکنن، عرض کردیم این بحث رو به عنوان خطابات قانونی لطفی نداره. ما قبل از اینکه وارد خطاب بشیم خود فضای قانون رو بشناسیم. بحث خطاب نیست، بحث خود فضای قانون. در یک فضای دیگه هم فضای قانون، این هفت تا فضایی است که الان اجمالا ما در اصول میبینیم. و اون چی هم که الان مطلوب ماست اینه که ما اگر میخوایم وارد مسائل بشیم، درست سعی کنیم از اول اصول تا آخر اصول یک فضای معین رو پیش بگیریم و همون فضا پیش بریم. همین مسئله که امروز در اول اصول از مرحوم استاد مطرح کردیم، عرض کردیم ایشون فضاش فضای کلامی است و اگر بخوایم فضای اصولی بدیم باید این راه مطرح بکنیم. مثلا به جای قبح قابل بیان که آقایون آوردن، درسته قبح قابل بیان درسته، اما این یه فضای کلامی است. ما اگر بخوایم به این فضای اصولی بدیم، همین فضای قانونی بدیم، یعنی توی یک فضای قانونی بررسی بکنیم، باید به جای قبح قابل بیان بحث تنجز رو مطرح بکنیم. بگیم تنجز پیدا میکنن، اگر تنجز پیدا کرد خب عقاب بر احکام منجزه، خب خواهی نخواهی عقاب میشه. اگر تنجز پیدا نکرد عقاب بار نمی. پس ما به جای طرح این مسئله که قبح عقاب بلا بیان باشه، مسئله تنجز و عدم تنجز رو مطرح. این میشه بحث اصولی، این میشه فضای قانونی. نه اختلاف تعبیر نیست، چون این ضوابط خودشو داره. اون میرو ضوابط مولا و نمیدونم کیفیت تکلیف و عقاب و حسن و قبح و قبیح هست و مسئله جبر و اختیار رو بشنید، اصلا ربطی بود نداره، اینا ربطی به اصول نداره. نتیجهش این میشه، این از زاویه تنجز و حکم دیده ممکنه بگه بله وقتی حکم منجز شد، چون احکام جزایی موضوعشون احکام منجزه. اصلا احکام جزایی اینم در یک فضای قانونی است. الان فضای قانونی اینه، ما کار حالا در این فضای قانونی کار نداریم که خداوند چطور عقاب میکنه، مسئله شفاعت میاد، مسئله جبر میاد، اختیار میاد، اصلا کاری به اون فضا نداریم. در فضای قانونی اینطوریه، در فضای قانونی احکام جزایی بار میشه بر حکم منجز. اگر حکم منجز نشد حکم جزایی بار نمیشه. اصلا این فضای قانونی است، کاری به جبر و اختیار و مسئله حسن عقاب و بعد شفاعت و اصلا کاری به اون بحثا نداره. آیا مثلا تابع واقع از تابع اونجایی که ظلم لازم میاد نمیاد، اصلا ربطی به اون بحثا نداره. لذا خوب دقت بکنید، این میگه فضای قانونی شما به بحث بدین، شما نه این رو قبح عقاب بلا بهم بحث بکنید، شما بگید حکم منجز میشه نمیشه، منجز شد موضوع میشه احکام جزایی، نشد نمیشه. چون بنای عقلا بر اینه، نه اینکه این امر عقلیه، بنای عقلا بر اینه که احکام جزایی موضوعش احکام منجزه. اگر حکم مرحله تنجز نرسید موضوع احکام جزایی نمیشه، چون احکام جزایی موضوعش عنوان عصیان بر قانون، تمرد بر نظام، عصیان بر نظام، بر قانون موضوعش اینه. این عصیان جایی بار میشه که حکم منجز باشه، منجز نباشه بار نمیشه، عنوان عصیان بار نمیشه. روشن شد؟ پس دو دیدگاه، دو صحبت، دو بحث، و نباید کاری بشه که این بحث ها با هم دیگه خلط بشه. حساب خودش اشکال نداره، بحث طرح مسئله به لحاظ کلامی اشکال نه، اینکه ما میگم اشکال خب امام جواب میده، نه ادبی که اگر آمد ضرب الله مثلا که اون جواب نیست، خب ما باید فهم کلام امام بکنیم. گاهی اگر آمدن جواب این عذابیه کلام، ما نمیگیم مشکل داره، نمیگیم محاله، نمیگیم حرامه، نمیگیم قبیحه. ما وقتی مهم تدوین علم بکنیم، بله ممکن است شما یک مسئله فقهی از اون سوال بکنه از زاویه کلامی جواب بدین، چه مشکل داره؟ بگین عقاب نداره، مشکل خاصی که نداره که، کلام اشکال به امام وارد نیست. اون در مقام تعبیر اشکال نداره، مقام تعبیر مقام بیانه. لکن ما وقتی میخواییم اصول رو تدوین بکنیم، دقت میکنیم علم تدوین بکنیم، این باید زوایای بحثش روشن بشه، اون به اصطلاح فضاهایی که داره. به ذهن من میاد این راه به راه بسیار لطیف و دقیقی است و کاملا میتونه جواب بده تو اصوله. به ذهن من اینطور میاد، قائم بیا اختیار با خودشونه. اون وقت طبیعتا ما یه فضای بعدی هم آیا داریم حالا غیر از فضای قانونی؟ امکان داره بعد از این مثلا فضاهای دیگه هم پیدا بشه، لکن به ذهن میاد آخرین فضا احتمالاً ملاکات واقعی باشه، آخرین فضایی که پیدا بشه و اونم منحصراً توسط امام مهدی سلام الله علیه و آله حضرت بقیت الله بیان عقل بشری به اونجا نمیرسه. اون مرحله آخر اون مرحله است که توسط حضرت بقیت الله علیه اعظم بیان میشه. خب طبیعتاً اون وظیفه ایشون کاری به کار ماها ندارین، از حد کلام ما خارج. این هفت تا فضا، این اختصاص به مسئله اصول هم نداره، در جهات دیگه هم قابل تطبیقه. فرض کن اون روز عرض کردم خارج از بحث، در ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خود همین تعبیر لیقوم الناس بالقسط رو میشه رو فضاهای مختلف تعبیر رو، مثلا اگر روی فضای تبدیل اراده باشه بهتر این بود تعبیر میفرمون لنقیم الناس بالقسط، چون فضای چیز میخواد اراده تشریع رو تعریف بکنه به تکوین. خب اراده تکوین ببینه که مردم رو وادار بکنه لنقیما. اگر مسئله عرفی باشه، عرف در اینجا دو تا حالت میبینه، هم نقیما الناس درست میدونه هم یقوما الناس درست میدونه. اگر مسئله عبد مولا باشه مناسب با رابطه عبد مولا لنقیما الناس، ببینید باز نتیجه عوض شد. اگر بحث لفظی باشه اون هم مثل بحث عرفی است، هر دو رو صحیح میدونه. اگر فضای کلامی باشه روی فضای کلامی اشاعره بهتر است بگه لنقی من ناسب القیس، رو فضای معتزله که غالب تفویضن آزادی اراده خب اون طبعا بهتر است که بگه لیقو من ناسب القیس. ببینید دقت بکنید، یعنی حتی ما مسئله ای که از لحاظ این لیقو من ناسب القیس چون جنبه ملاکی داره برای جعل ارسلنا رسولنا بالبینات، همین هم تعبیرش عوض میشه. اگر فضای فلسفی باشه طبیعتاً با اون مسائل حسن و قبح و نمیدونم عقل عملی و اداره جامعه و مناسبتر با تصورات با تفکرات فلسفی، باز همون لیقوم الناس بالقسط نه لنقیم الناس، اون تصور بهتر لیقوم الناس بالقسط. ببینید ما هفت تا تصور تا به شش تا شد، هر کدوم مناسبش یکیه. اگر فضای قانونی باشه که الان آخرین فضایی است که مطرح کردیم، انصافا روی فضای قانونی لیقوم الناس بالقسط، چون اون مصالح خود مردم در نظر میگیره، اون رابطه با مولا رو نگاه نمیکنه، رابطه عبد مولا رو نگاه نمیکنه. اگر اون یکی باشه یعنی فضای قانونی باشه بهترش لیقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسولا. ولذا ما معتقدیم که خود مثل این تعابیر مشعر به این که احکام شرعی فضای قانونی است. اصلا خود این تعابیر
از اون آیه مبارکه ماشر و علی ماشر علیکم و دین مواصل
ابراهیم شوال نداره اون بحثه، اینکه این دین حقیقتش برمیاد بحث ابراهیم و اینا و اصولا از مجموعه آیات در میاد که اصل اولی در شرای الهی مثل هم باشن. اگر یعنی این معناش نیست که حضرت ابراهیم ما شریعت و موسی ما تمام اون شریعت باطل کرد چیز تازه بود، نه کلیات مثل همه، روح شریعت مثل همه. ممکنه مثلا بعضی از احکام حضرت ابراهیم عوض شده درستش بکنن، ممکنه به مقتضیات زمان هم بعضی نکات اضافه بکنن، نه اینکه فکر بکنیم شریعت سابق کلن باید برداشته بشه یه شریعت جدید کلن بیاد. این تصور درستی نیست. نه راجع به این قسمت. پس تا اینجا ما آمدیم وقت این فضای قانونی عرض کردم یک مشکلی، حالا بعد من اون وقت در فضای قانونی چند تا نکته اساسی داره. مثلا یکی از نکاتش همینه که در فضای قانونی جنبه اساسی خود مردم هم. یعنی هدف اساسی اون حالتی است که مردم انجام بدن. مثلا اینجا مناسبه اگر میگفت لنقیم الناس بالقسط، این با عبد مولا بهتر میساخت، لیقوم الناس بالقسط با فضای قانونی بهتر میساخت. در فضای قانونی اون در مصالحش و ملاکاتش جنبه آمریت مطرح نیست، یعنی جنبه ارتباط با مولا مطرح نیست. اون جنبه‌ای که باش مطرحه ملاکات واقعی است و هدف اساسی وصول افراد به ملاکات واقعی است. در نظام قانونی اصلا روح قانون اینطوره. اون نمیاد بگه چون دولت گفت، مثلا میگه این خیابون باید اسفالتش 10 متری بشه، این خیابون 8 متری بشه. این 8 متری و 10 متری نه به خاطر اینکه دولت گفت، حاکم گفت، رئیس جمهور گفت، مثلا پادشاه گفت، به خاطر اینکه مصلحت این کوچه اینطور اقتضا میکنه. دقت بکنید، این کوچه، این مقدار خانه که هست، این اقتضا میکنه مثلا با در نظر گرفتن بودجه ای که برای دولت میگذاره با در و مالیاتی که از مردم گرفته میشه، اینجا یه کوچه 8 متری، اینجا مثلا خانه بیشتر کوچه 12 متری. ببینید، نمیاد میگه چون امر فرمود، مثلا اعلی حضرت، مثلا رئیس جمهور یا شاه امر کرد، لذا باید اینطور بشه. خب اگر ما این نکته فنی رو مراعات بکنیم، خب ما در آیات مبارکه این حالت رو احساس میکنیم. بلکه الان اجازه اگه یه لحظه، ما در تصورات خودمون چه قانون اساسی چه قوانین خاص رو به زوال مدنی و غیره، ما در تصورات خودمون بیشتر یک منطقه معین، مثلا یه قانونی به عنوان قانون اساسی در پاکستان میگذاره، میگه تو افغانستان میذاره، میگه تو ایران میذاره، میگه تو عراق و هلا مجرد، یعنی میاد توی قانون این خصوصیات مکان رو در نظر میگیره، خصوصیات افراد، نژادها، زبانهایی که هست، تمام اینا رو مد نظر قرار میده. جعل اون حتی قانون اساس هم بر این اساسه، رشته کارش بر اینه. اما در شریعت مقدسه اونی که انسان احساس میکنه خیلی بالاتر از اینه. خب اینم حالت عجیبی است دیگه. خب این طبیعتاً هنوز که هنوز بشر در تفکر خودش در قانون اساسی اینجور فکر نمیکنه. اینه که ما دیدیم در قانون اساسی، حتی تو قانون اساسی غیر از قوانین میخواد، مثلا آیه مبارکه و السماء رفعها، خب این آسمان، الان میگن حجم چیز به اصطلاح اسمش چیه، ما بین موجودات که کلن هست در فضا 80 میلیارد سال نوریست. خب و السماء رفع، این که انسان ارتباط با این مقدار فضا پیدا بکنه، خب چیز عجیب غریبیه. خب و السماء رفعها و وضع المیزان، بعد الله تطقوا فی المیزان. خب این خیلی عجیبه، ربطی به این که شما کم فروشی نکنید، این کم فروشی شما رابطه داره با وضع تکوین. خب طبعا ما در هیچ قانون اساسی الان نداریم که بگه شما مثلا توی خیابونتون اسفالت بکنید چون نظام کهکشان ما اینطوره. خب ربطی به کهکشان کسی نمیده، حالا این تصور از کهکشان هم بالاتر. و السماء رفعها، این نکته اصلیش ربط دادن یک معیار بسیار بزرگ به یک مسئله اعتباری. خب به ذهن ما هست که اینا اعتباریه دیگه، قوانین اعتباری است. و السماء رفعها و وضع المیزان، بعد الله تطقوا فی المیزان. خب این یک تصور خاصی است که میاد اونجا این کم فروشی رو با یک نسبت بالا. حالا ما تو روایت داریم یه قصه هست، مال ابی ولاد، یک استری قاطری، یک کسی اجاره کرده، بعد حالا بیشتر رفته بود و بعد ابو حنیفه گفت بود این چیزی نمیخواد، استحقاق نداره. حضرت فرمود فی مثل هذا قضا و شبهی تمنع منعت السماء و قطرها و الارض مثلا خیر. حالا یک استر و قاطر چه ارزشی داره؟ حالا آسمان دیگه باران نمیاد، زمینم توی سبزی، حضرت صادق رو صحیح هم هست. حالا فرض کنید یک استری رو گرفته بره مثلا تا فرض کنید 40 کیلومتری قم، بعد معلوم شد که اون طرف رفت تا 60 کیلومتری. ابو حنیفه گفت اون اشکال نداره، پول نباید بده. و همون قاعده از زمان و بالخرد در ان شاء الله در مکاسب رسیم شرح تفکرات ابو حنیفه را اونجا عرض می‌کنم. حضرت خیلی ناراحت شد، این چه حرف نامربوط است این مردک گفته.
از با وجود اصلا تکلیفی
نیست. نه ببینید دقت بکنید، این بلا تو مکاسب هم هست، معروفه، صحیح ابی ولاد معروفه، کاملا معروفه. الا ای حالن، حضرت میفرماید فی مثل فی هذا القضاء و مثلی فی فی هذا القضاء و شبی من تمنع السماء بر قطرها. واقعا هم انسان میگه در واقع دین ابی ولاد، واقعا هم آدم تعجب میکنه. حالا فرض کن قیمت این قاطره فرض کن تا 40 کیلومتری فرض کن مثلا 10000 تومان بوده، این تعدی کرد از اون 40 کیلومتر تعدی کرد رفت 60 کیلومتر. ابو حنیفه حرفش این بود، حالا که تعدی کرد این رفت در عهدهش، اگر رفت در عهدهش دیگه نباید زمان رو بده، از زمان رو به خراج. خراج در اینجا به معنای منافع، یعنی استفاده ای که انسان میکنه. خراج معنی درآمد، مثلا کلمه خراج در لغت مثل آمدن، چون خرجه یعنی درآمد از یک چیزی. از زمان رو به خراج، یعنی گفت این بعد از اینکه اون 40 کیلومتر رد شد دیگه ضامن خود حیوانه. اگر ضامن خود حیوان شد دیگه اجرت نباید بده. این چون از قاعده خارج شد تعدی کرده. این تصور از زمان و بالخراج اینجوری معنا کرده. پس من اگر از 40 کیلومتر رد شدم دیگه ضامن خود حیوانم. اگر ضامن خود حیوان شدم دیگه معنا داره که مثلا من مثلا 15000 تومان بدم منافع، چون خود حیوان و منافعش هر شد همه شد در زمان من. حالا که شد در زمان من سالم برگردم بعد ضامن نیستم. حالا این چه ارزش داره؟ فرض کن مثلا یک قاطر یا یک 10000 تومان پول اومد که بهم زیادتر رفته آوردی بخون قبلش بخونید مخه طولانیه کمی حدیث وقت ما رو میگیره. فی مثل هذا القضاء و شبهه بله
تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها.
خیلی عجیبه آدم تعجب. حالا یه قاتل چه ارزشی داره؟ حالا 10000 تومان تقسیم 15000 تومان. حضرت همین فتوا اصلا جلو رزق میگیره، جلو آسمان میگیره، جلو خیلی چیز عجیبیه. تازه باز این روایت به نظر من خیلی مهم نیست. تو این قصه توی آیه مبارکه و سماع رفعاها و وضع المیزان الله تطقو فیلمی، خب این طبعا این تعبیر با تفسیر عبد مولا نمیسازه. من کاری به اون جهتش ندارم که ما این غیر از بقیت الله کسی میتونه حل بکنه رابطه بین الله تطقو فیلمیزان با و سماع رفعاها.
رابطه بین
وضع
المیزان هست و سماع هم هست
بله و بین الله تطقو فیلمیزان. خب اینو ما نمیفهم هر دوش دیگه ظاهره چون از سماع رفع و بدل مگه بگی واب عاطفه باشه واب استینافی و خلاف ظاهره آسمان رو برد وقتیش هم میزان احتمال میزان تکوینی باشه نظام تکوینی معین خدا قرار الله تطقو فی المیزان. این تعابیر مشعر است به مسئله نظام قانونی، نه مشعر است به مسئله عبد مولا، اونم در این حد قصه که اصلا عرض کردم گفتم که یه مرحله بعد مرحله ملاکاتی که اون فقط از عهده بقیت الله در بیاد ولی از عهده ما در نمیاد که فرض کنید شما در ترازو فرض کنید مثلا 100 تومن 200 تومن کم و زیاد بکنه این ربط میده به السماء و رفع و میدونم نه که ما میفهمیم اما درکش بکنیم نمیکنیم. یعنی اگر وحی نباشه ما نمیفهمیم این رو، علم این رو نمیفهمه، چون هیچ عالم این رو نمیفهمه، علم این رو نمیفهمه، هیچ حقوقدانی هم نمیاد شما وضع قانون اساسی رو این منظار بکنه. آخه اخیراً عده مثلا میگن بعضی از این کشورهای اسلامی قانون اساسی ندارن مثلا عربو. راست خب ندارن، اما اینم نیست که من حالا همه رو چون دقیقاً خوب دقت بکنید بعضی از کشورهای اسلامی من میدونم مثلا تصریح کردن که قرآن قانون اساسی بود. ما چرا قانون اساسی درست کنیم؟ ما به جایی که چون این قانون اساسی 200 خورده سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه درست شد در کشور ما، به جایی که بیایم قانون اساسی درست بکنیم همین قرآن رو جلو میذاریم. این میتونه تمام قضایا رو حل و فصل بکنه، احتیاج اصلا به اون قانون اساسی هم نداره. چون گاهی توی کلمات آیین ایرانی ها میاد که اشکال میکنن. البته من همه دول اسلامی رو خبر ندارم، اونایی که ندارن دارن ندارن و خبر ندارم، اما دیدم که بعضیشون میگن ما اصلا قانون اساسی نمیخوایم، اصلا ما احتیاج به قانون نداریم، چون قانون اساسی مال یک جامعه معین محدود با یه حدود جغرافیایی. خب این قرآن هست. مضافاً این که اگر من وارد این بحث میشم میگم این بحثا طولانیه، احساس انسان اینه که تفکر قرآن اینه که ما در کلیه امور باید قانون اساسی باشه، در اخلاق باید باشه، در عقاید باید باشه، در نگارش تاریخ باید باشه، در امور فقهی و شرایط، در تمام اینها ما قانون اساسی باید داشته باشه و این منحصر در قرآن، چون قانون اساسی فعلی فقط فقه دیگه، قانون دیگه غیر از قانون نداره. لذا اینا در این تفکر هستن که اصلا ما نیازی به همین قانون به همین کتاب میزنیم، هم رابطه ما رو با مسیحا روشن میکنه، هم رابطه ما رو با سنی ها روشن میکنه، رابطه ما رو بین خود و همه روابط روشن میکنه، نیازی نداریم. مضافاً این که خیلی از اصول کلی تاریخ اینی که در قرآن قصه از ابراهیم گاهی یک جایی جور میاد یک جایی جور، شاید اشاره به این باشه که قرآن میخواد بگه شما یک حادثه تاریخی رو از دو زاویه میتونید نگاه بکنید، از سه زاویه میتونید نگاه بکنید و قواعد مطالب دیگری که حالا جاش اینجا نیست و فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. حالا اینم به مناسبت اون و به نظر من باز از این اعجب که واقعا به نظر من از اینم از این آیه اعجبه که چند بارم متعرض شدیم و ان عدت شهور عند الله، چند یکی دو بارم عرض کردم تو توی بحث نه. خب این خیلی عجیبه، ان عدت شهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله یوم، خب اربعتون منها حرم. اون قسمت مهمش اینه، میاد یوم خلق الله یوم خلق السماوات الارض از میلیاردها سال از اول تکوین، بعد این از اربعتون منها حرم، یعنی ظاهرش اینه که این دوازده ماه از همون اصل تکوین که میلیاردها سال قبله چهار تاش حرامه. این اربعتون منها حرم تا قانون دیگه، تکلیفه که حالا عدت شور عند الله 12 شهر، این واقعه. اولا این مطلب، این مطلبی که در آیه اومده، این از نظر همه علمی مشکل داره و خود قرآن هم اشاره داره که علم قبول نمیکنه. راست هم هست، علم الان قبول نمیکنه. اولا اینکه در ماهای قمری رابطه هر ماه با یک ماهه، شما نمیتونید اگر بین اینا رابطه چند تاش یه رابطه بدین، مگر اعتباره. مثلا یکی بگه 5 ماهش یک ساله، یکی بگه 10 ماهش یک ساله، یکی بگه 12، یکی بگه 15. چون ماه قمری روی حرکت ماهه، فرض کنید مثلا نیمه ماه جذروبند میشه، این ماه قمری هم هست، ماه بعدیش هم هست، حالا ممکن تابستان باشه، ممکن زمستان باشه، ممکن پاییز باشه. ماه قمری طبیعتش غیر از شمسیه، شمس ماه حرکت خورشیده و ساله، این ماه به ماه حساب میشه. لذا هم تصریح دارن که ماه قمری ماه حقیقی سالش اعتباریه، یعنی شما میتونید مثلا 5 ماه رو یک سال قرار بدید، 10 ماه رو یک سال، اعتباریه. الان دنیای علم، در دنیای نجوم، در دنیای علم اصلا قبول نمی کنن که ماه قمری سالش حقیقی باشه. اولا ان عدت شهور عند الله 12، این که 12. البته من خودم عقیدم اینه که اینجا از موارد تعارض علم و دین نیست. خود قرآن از اول که گفت عند الله، مقصد اسم الله رو بود، بعدم گفت فی کتاب الله، بعدم گفت یوم خلق السماوات والارض، خود این آیه اشعار داره به این که بشر ممکن نیست این مطلب حل بکنه. درست هم هست، بشر الا الان هیچ بشری، یعنی هیچ عالمی قبول نمیکنه که 12 تا بشه یک سال الا اعتباره، ممکن 10 تا بشه یک سال. ماه قمری اینطوریه دیگه، سال قمری اعتباری است، ماه قمری اعتباری نیست. خب ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، این خودش یک مشکل داره. بعد مشکل دیگه که 12 ماه لااقل اگر میفهم از، چون ماه قمری نسبت حرکت ماه دیگه، خب ماه واضح هم هست، فی کتاب الله داره، بعد داره یوم خلق از سماوات آسمان ها و زمین، ظاهرش اینه که حتی قبل از ماه، قبل از ماه که ماهی نیستی، چون ماه قمری حساب بشه، یوم خلق از سماوات و الارض. بعد این که ما از اول خلقت آسمان و زمین ماه داشته باشیم و ماه قمری داشته باشیم، البته تعبیر اینه که قبل از خلق حتی فی کتاب الله نسبت به خدا داده، یعنی یک به قول میگن صادر اول عقل اوله، یک مرحله‌ای که اصلا قبل از اینکه وجود پیدا بشه یک حقیقتی سی... خب خیلی عجب. نکته بعدی این که این ماه قمری باید یک شکل معین باشه، این هم قبول نمی‌کنن. مثلا ما پیش ما سال قمری اولش محرمه، این ماه به اصطلاح عربا که می‌نویسن سه می‌نویسن، برای ماه ربیع الاول پس که روز 15 همه 15 سه مثلا 37 می‌نویسن. خب این ماه قمری فرق نمی‌کنه، شما ممکنه اولش ماه رمضان، در بعضی از عرف عربی اولش ماه رمضان بوده، حالا وارد بحث نشه. الان در چین، یکی از کشورهای بزرگ دنیا که مسلمان هم نیستن و سال قمری هست، چینه، اونا هم سال قمری دارن، سال شمسی هم دارن، قمری رسمی است، یعنی تمام چین به صورت رسمی است. اما به نظرم حالا نمیدونم اگه از این دستگاه ها باشه پیدا بکنین، یا ربیع الاول که الان هستیم، یا جماد الاولی که از این ماه اولشه، نه محرم.
در چین
هم تو الان هم نمیدونم و سابقه هم داره، چون در چین رصد ماه و سیر ماه رو و خسوف و کسوف و خروج از ماهاق و تمام اینا رو شاید حدود 5000 ساله، سابقه 5000 ساله در چین داره، سابقه عجیبی داره. خب ببینید شما بیاین شما این ماه رو بعدم بگین اولش محرمه، خب اینم علم قبول نمی کنه. بعد بیاین بگین 4 ماهش حرامه، یعنی اینجا علم، مراد من از علم جامعه شناسی است. در جامعه شناسی میگن ماهای حرام یه عرف اجتماعی است. فرض کن در عرب جاهلی که ماهای حرام بود، فرض کن تو عراق اون وقت دیگه ماهای حرام نبود، تو ایرانیا نبود، تو شام نبود، اصلا ماه حرام مطرح نبود. ماه حرام اینم، یعنی تفسیر جامعه شناسیش این بود، چون اینا میکشتن هم دیگه، کشت و کشتار زیاد بود، کتب القتل و القتال علینا، کارشون کشت و کشتار بود، احتیاج داشتن یه مدتی کشتار کنار بزن به کاراشون برسن. آمدن 4 ماه، خب ممکنه 3 ماه قرار بدن، ممکنه 2 ماه. جامعه شناسی اینه میگه. اما تو ایران چون ابتنا به مسئله جامعه کشاورزی بود، یا الان جامعه ما صنعتیه، تو جامعه صنعتی که کشت و کشتار نیست، نیازی به ماه حرام ندارن. دقت میکنی؟ این ماه حرام مال یه جامعه بدویست. در جامعه بدوی به حسب جامعه شناسی طبیعت جامعه بدوی، مثلا در جامعه بدوی به زمین تعلق نداره، اما الان ما توی جامعه هستیم هر متر زمین خودش گرانه. ماشاءالله انسان بدوی به زمین تعلق نداره. چرا؟ چون دنبال کشت و کار نیست. اون تو صحراسه جا آب باشه میسته اونجا میخوره، تو آب تمام میشه باید میره جای دیگه. اون جواله بدویون به اصطلاح یت و به اصطلاح مواضع القدر طبیعت. ولذا خیلی دقت بکنید، یعنی ما در مسائل اسلامی در بحث انشاء زمین، چون بعد میاد انشاء بعد زودیان برسیم، این نکته خیلی مهمه. در زمان پیغمبر اکرم رابطه مسلمان ها با زمین خیلی کم بود، اینه من توضیحاتش بعد عرض میکنم. اما الان در زمان صنعتی شدن که مخصوصا الان، حالا کشاورزی اولی هم نه، الان باز یکی از ارکان مهم اقتصاد زمینه. اصلا بحث زمین از ارکان مهم اقتصاده. اما انسان بدوی رابطه با زمین نداره.
این جامعه مدینه اهل کشاورزی بودن.
خب به اندازه‌ای که زمین آباد بکنه، عرض کردم محدود، به اندازه که با بیل زمین آباد. کی توی اسلام این پیدا شد؟ زمان دومی عراق گرفتن. عراق گرفتن از بصره، دیدن آقا این درخت‌ها سرسبز تا بالای بغداد، عرض سواد هم اسمش گذاشتن. این بله اینجا الان براشون پیش اومد. اینجا دیگه زمین به عنوان یک عامل اقتصادی الان مطرحه تو این جامعه. توی مکه که اصلا وادن غیر زیزد، بیابون هم که عربا بدوی اصلا اهل این حرفا نبودن، مدینه هم در حد آباد کردن خودشون. بله خیبر گرفتن بد نبود، چند هفت تا قلعه داشت، لکن هفت تا قلعه چقدر ارزش داره؟ تو اون هم گذاشتن نصف نصف، نصفش در اختیار یهودی ها، نصفش برای مسلمان ها. یهودی ها بکار خرما رو ادامه بدن، کشت خرما رو و نگهداری خرما رو، نصف محصول رو به مسلمان ها بده. اما اون جامعه بغداد عراق که آمدن عوض شد. بعد یواش یواش شام گرفتن، بعد خب با یه دنیای جدیدی روبرو شدن. جنگل‌های مازندران الا ماشاءالله جنگل‌های دیگه، فرض کنید خوزستانی که آمدن. الان در اصطلاح فقه ما خوزستان جزء اراضی خراج نیست، اما در اهل سنت ادعای خوزستان جزء اراضی خراج هست، چون شکلش مثل عراق دیگه، فرق نمی‌کنه، حکمش حکم عراقه. اما الان در اصطلاح فقه ما خوزستان رو جزء اراضی خراجی نمی‌شه. اینو تو بحث اراضی خراجی تعبیراتش تحقیقات تاریخیش اونجا عرض می‌کنه. این نکته رو خوب دقت بکنید. این جامعه بدوی ماه حرام میخواد چون کارش کشت و کشتاره. اما این که این 4 تا باشه، خب چرا 2 تا باشه، یکی باشه، 3 تا باشه؟ این 4 تا 3 تاش یه وقت باشه، یکیش یک وقت باشه. خوب دقت بکنید. خب ممکنه این 4 تا در طی سال تقسیم بشه. اینا چیزایی است که نه علم نجوم قبول میکنه، نه مسئله جامعه شناسی قبول میکنه، و نه اصولا میاد این مسئله رو قبول میکنه که ما خلق سماوات و الارض. لکن ببینید تعابیر ان عدتش، اولا قرآن نگفت سال، خیلی عجیبه. قرآن یه خبر دیگه داد، هر 12 ماه با هم رابطه دارن. این خیلی نکته است، غیر از ساله. از اول هم گفت عند الله، یعنی شما نمیفهمید. قرآن از همون اول هم میدونه، یعنی این راه منحصر به وحیه. هیچ علمی، نه جامعه شناسی، نه نجوم، نه فیزیک، هیچ علمی نمیتونه این مطلب رو حل بکنه. بعدم فرمود فی کتاب الله. این کتاب الله رو آورد، یعنی اون نوشت، یعنی اون نظمی که خدا خواسته قبل از اینکه اصلا آسمان زمین درست بشه، به قول عقل اول. این مطلب از همون وقت اربعتون منها حرام، غیر از حالا اون تکوینیش، این نکته نکته اعتباریش.
نه حرمتی که قرآن هست رفت که حرمت جاهلی نده، اون به معنی
این نه. ببینید اصلا در این جای مبارکه، اولا مشرکین که خب خیلی ضعیف بودن، ارزش علمی نداشتن، چون یهود هم مخصوصا عده از یهود اعتقاد داشتن که این تنظیم ماها رو ما از انبیا گرفتیم. یهود تنها امتی هن، هنوز هم همینطوره. الان روی کره زمین غیر از یهود کسی نیست. سال رو شمسی میگیرن، ماه رو قمری میگیرن. سال رو شمسی میگیرن، ماه رو قمری میگیرن. ولذا غالبا مثلا محرمشون اول سالشون با سال شمسی نزدیکه به هم. خب طبیعتا به هم نمیخوره. خب معلوم 11 روز تفاوت داره دیگه، این دوتا به هم نمیخوره. لذا اونا یه حساب خیلی پیچیده ای دارن، هر سه سال یک سالش رو 13 ماه قرار میدن تا اون با هم دیگه جفت جور بشه، ولی به هم نمیخوره. البته سه سال نیست، حسابایی دارن چون خود ماه قمری جور خاصی حساب میکنن، ماه شمسی جور خاصی، خیلی حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. هر 19 سال 7 سالش 13 ماهه. در حقیقت در قرآن یکی از نکات مهمش رد یهوده. و عرض کردم یهود میخوام، یعنی یهود میگن امر اعتباریه، ما میخوایم سال بگیریم. الان در نجوم یه اصطلاحی دارن، سال حقیقی سال شمسی است، ماه شمسی اعتباری است. الان ما سالمون 365 روزه، 4 ساعت و فلان، 6 ساعت و فلان. این سال شمسی سال حقیقی است. اما اینکه بگیم ماه خرداد، ماه اسفند، این اعتباری، شما ممکنه سال 10 ماه بکنه، ممکنه 20 ماه بکنه. بالعکس دقت کردید، این که مثلا الان مثلا ما با میلادی ها ما 6 روز اول 31 روز، اونا متفرقه، 31 روزشون متفرقه، 29 روزشون هم جا به جاست، با ما فرق میکنه. میگن اصطلاحا اینطور، سال شمسی سال حقیقی است، ماه شمسی ماه اعتباری است. شما اعتبار میکنید، حالا ممکن بود 6 روز اول 30 روز قرار بدیم بعد 31 روز. ماه حقیقی ماه قمری است، ماه سال قمری اعتباری است. دقت کردید؟ پس در هر دو یکی حقیقی است یکی اعتباری، در سال شمسی حقیقی است، قمری اعتباری است که 12 تا رو یک سال قرار داده، ممکنه 10 تا قرار نه. علم اینو میگه، من تعبیر علم میگم، در سال سال حقیقی شمسی است، سال قمری اعتباری است، در ماه ماه قمری حقیقی است، ماه شمسی که الان میگم ماه خرداد ماه فلان، این اعتباری است، صحیحش برجه، حالا ماه میگیم، ماه این رو که میگیم این اعتباری است. دقت کن، یهود چه کار کردن؟ قدر الله هر دور حقیقی گرفتن، هم ماه حقیقی گرفتن که قمری باشه، هم سال حقیقی گرفتن که شمسی باشه. درست شد؟ لذا از اون نظام 12 ماه خارج. این آیه مبارکه در حقیقت رد یهود هم هست. چرا؟ چون یهود سه سال یک بار 13 تا میگیرن، این عدت شهور 12 شهرن، حرام هم که ندارن 4 تا. ببینید دقت بکنید، اینی که ما یک نظام، این چند میلیارد ساله یک نظام رو بگه، بعد بیاد بگه این نظام که بود از همون اول توش این مسئله هست 4 تا 9، حالا از این اعجب باز از این بالاتر، پیغمبر اکرم در سال دهم که در منا بودن که صحبت کردن خطبه خوندن، فرمودن الا ان الزمان قد استدار که هیئته یوم، این اگر احکام القرآن جساس هست، این آیه این روایت از اونجا بیاریم، قد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات، پیغمبر در منا ایستاده نگاه میکنن به روزی که آسمان زمین خلق شد. چند میلیارد سال نمیدونید، یه غیر از نفس پیغمبر که نفسی نیست روی کره زمین، اصلا در وجود که بتونه نگاه بکنه. و بعد فهمیدن این ذلحجه ذلحجه واقعی است. خب معناش هم اینه که الان ربیع الاول که من در خدمت امروز 15 ربیع الاول، امروز ربیع الاول که خدمت هستیم، این ربیع الاول واقعی است. یعنی چون این ربیع الاول ما تنظیم شده با ذلحجه که پیغمبر قرار داده، در 1427 سال و 3 ماه قبل، چون الان ربیع الاول دیگه محرم و صفر و ذلحجه، در اون زمان پیغمبر اکرم این قرار دادن، این تنظیم تا حالا مونده، یعنی ما الان هم رو همون تنظیمیم. بله بخونیم از جساس احکام قرآن،
الان این زمان قد استدار،
نه بعدش بفهمید، بعدش ببین از سنت و اصناع اجاز سنه داره، آیه مبارکه عدت و شهود داره، بله بفهم،
منها اربعتن حرم، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و رجب و رجب مبر الذي بين جمادى وشعبان، قال الله تعالى الحج اشهر معلومات.
نه بعدش قال نوبختی، قال کی؟ محمد بن موسی خوارزمی در احکام القرآن جساس داره، یه دو سطر بعدش میگه من محاسبه کردم از روز خلقت آسمان و خودش، میگم چند سال تو کشته محاسبه کرده، میگه حق با رسول الله، درست این همون ذیحجه بود، این جزء دلائل نبوه. خب محاسبات اونها الان ممکن است این مطلب شما به کامپیوتر پیشرفته بدین، فرض کن 20 میلیارد سال الان چندم ربیعه، فرض کن چندم ماه شمسیه، مثلا رو 20 میلیارد سال ممکن در ظرف 10 دقیقه نمیدونم نیم ساعت کمتر بیشتر حساب بکنه، این مشکل نداره. اما اینکه دقیقاً یوم خلق الله السماوات والارض کیه، این غیر از نفس، یعنی خب انسان واقعا متحیره چیکار بکنه این قصه رو. یک طرف اون کلیشه، یه طرف هم تطبیق خارجیشه. و این که شما الان این سه ماه که حرامه، این مال میلیاردها ساله، شما هم که الان در اینجا نشستین به عنوان 15 ربیع الاول، شما در حقیقت با میلیاردها سال رابطه دارین. این نحوه تصرف این چیز غریبی است دیگه، هیچ قانون اساسی، هیچ، اولا علما که قبول نمی‌کنن نجوم و جامعه شناسی و اون وقت باز میاد رو همین باز قانون وضع میکنه که اگر شما قتلتون تو اشعار حرم بود دیه زیاد میشه. دقت بکن، یعنی میاد اعتبار قانونی با به ذهن ما میاد، اینا اعتبار صرفه به ذهن ما اینطور میاد دیگه، اینطور تفسیر میکنه.
این زمان حبوس صورت گرفته قبلش که تشریح در کار نمیده،
نه معلوم میشه که ظاهرش اینطوره. خب همین من دارم میگم، نه خلاف قرآن نیست که، ان یوم خلق السماوات والارض فی کتاب الله داره. اصلا این مسئله تشریح به هبوط کار نداره. اصلا عرض کردم در زمان رسول الله توی مکه و مدینه مسئله اربعتون حرم بود، توی فلسطین روم نبود، توی ایران نبود، تو عرب هایی که در عراق بودن نبود، اینا که در فلسطین هیره بودن یا کوفه بودن نبود، تو کوفه اون وقت اسمش نبود، نبود این مطلب. اصلا الان در زندگی صنعتی ما نیست، اربعتون حرم معنا نداره. در شرایع مشرکین از احتمال از ابراهیم در منطقه گرفته باشن، دقت میکنید این آیه تعبیرش اینه. اون وقت ببینید در اضافه بر او باز خود پیغمبر به عنوان تطبیق این رابطه رو با میلیاردها سال ارتباط رو برقرار کرده، به حیثی که ما الان اینجا خدمتتون نشستیم، این رابطه ما، یعنی الان ما ربیع الاول اعتباری نداریم، یک ربیع الاول واقعی است که رابطه پیدا می‌کنه با میلیاردها سال قبل، با کتاب الله، یوم خلق الله السماوات، یوم خلق السماوات والارض، ظاهرش اینطور دیگه. بعد از اینکه پیغمبر تعدیل فرمودن، فرمودن الان درزی هجی واقعی است، خیلی تعبیر عجیبی می‌فرمایند زمان گشت. ما چون عرض کردیم پیغمبر که هجرت کردن
درسته
نسیع بوده، احتمال نسیع را مشرکین از یهود گرفتن، لکن این که اصرار میکنه کتاب الله اندالله میخواد نفی یهودی، چون مشرکین که علیه حرفا نبودن که بگن کتاب الله، مشرکین آدم جاهلی بودن. مشکل این بود که من از کدر در بعضی از عبارات دیدم که اصلا یهود نسبت به انبیا، که اصلا انبیا این حساب درست کردن، بعضی از منجمین نوشتن که خیلی حساب دقیقه، حساب یهود در مسئله نجوم خیلی دقیقه، به سبب قولشون قانون عبور عبور این محاسبه اینطوری، لکن قرآن کریم میاد رد میکنه، میگه نه، یوم خلق السماوات والارض 4 ماه حرام بود، 12 ماه بود، اینم که بخواد 13 ماه بشه باطله، دقت میکنه. بعدم تعیین فرمودن در سال دهم پیغمبر، در سالی که هجرت فرمودن به مدینه، ذی‌حجه‌ای که مشرکین در حج می‌ایستادن توی ماه شعبان بود، چون سه سال یه بار عوض می‌شد، یهود دیگه، سه سال هم ماه رمضان بود، سه سال هم شوال بود، سه سال هم ذی‌قعده بود، ذی‌قعده بود، این 9 سال، سال دهم که رفتن ذی‌حجه بود. پیغمبر اکرم طبق ظواهر عادی، حالا من اون که بیاد حضرت مال میلیاردها سال بگه، در مکه هم که بودن چون تابع مشرکی نبودن سعی میکردن ذی‌حجه واقعی رو حفظ بکنن، یعنی محاسبه بکنن، این کار بشر عادی هم هست، احتیاج به پیغمبر نداره. تو روایت ما داره که پیغمبر اکرم 20 بار 20 سال 20 بار حج رو رفتن تنهایی، تو روایت ما داره صحیح هم سندش. چرا؟ چون پیغمبر ایام حج رو با مشرکین می ایستادن، اما اون حج ذی‌حجه نبود، مرحوم های مجلسی و دیگران نوشتن این عشرین حجه حج واقعی پیغمبر تنها انجام میده، چون مشرکین انجام نمیدادن. یعنی این معناش اینه پیغمبر از ایامی که در مدینه بودن ذی‌حجه رو حفظ میکردن، ذی‌حجه واقعی. این کار بشر عادی ما میتونیم کار بکنیم، این که مشکل نداره که، ذی‌حجه واقعی رو حفظ میکردن. لیکن این که بگه الا ان الزمان قد استدار که هیئت یوم خلق الله، این دیگه کار بشر عادی نیست، هیچ امکان نداره اصلا بشر به این برسه. اینه که بیاد بگه این ذی‌حجه، اون ذی‌حجه است که فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، از این غیر از رسول الله امکان نداره بشر به ذهنش بیاد، اصلا امکان هیچ محاسبه با هیچ دستگاهی نیست. دقت فرمودید؟ و بعد تطبیق بدن و بعد این تطبیق بمونه تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم، چون خود این نشون میده که نحوه جعل احکام یک رابطه تکوینی خیلی بالایی داره، بیش از اونی که به اسم قانونه، که الان زمان ما هم این تأثیر گذار باشه که ما وقتی میگیم ذی‌حجه، ذی‌حجه واقعی است، ارتباط با میلیاردها سال قبل داره، ذی‌قعده ما واقعی است، ماهای حرام، وقت میاد رو این اعتبارم میشه. این نکته رو دقت بکنید. بعد میگه قتل شما تو ایام عاشورا حرم، این موجب زیادی دیه میشه، یک سوم دیه اضافه میشه. یک این مطلب، زمینه های علمیش اون مطلب، و بعد زمینه های تشخیصیش هم اون قسمت. یعنی به عبارتی که ما به اصطلاح به کار میبریم، این قسمتی که اربعت منها حرم، این جزء مقام نبوته یا به اصطلاح ما ولایت در تشریع و قانون گذاری. اینی که ان الزبان قد استدار، این مال مقام امامته، یعنی تطبیق. ما یک تقنین داریم که مرحله نبوته، یک تطبیق داریم که مرحله امامته. یعنی در حقیقت پیغمبر اکرم هر دو مرحله رو انجام دادن، هم تشریعا و هم تطبیقا. فردا بقیه کلام. صلی الله علی محمد.